داده آمده داده. چون بعضی چیزا هم هست مثلا صلاح هم یه همچون تغییرات شبیه هم از این موقع که مصول کنید به مسئله در مورد آلا موجودات مثل انسان و حیوان ها هستن در مورد اونها هم یه فرد اقلامی جداگان هست
در دلیل
در مورد مثلا عبادت ها عبادت صلاح حضور
این ملکات شیعه ملکات اون عبادات که عبادات خودش ظاهری داره که اعراض است و گذراست اما ملکه ای که از او حاصل میشه اما تمثل ملکات همین عباداتی که برای انسان ظاهر میشه و در باطن عالم میمونه و همین ملکات این عباداتی که بدن برزخی ما را تشکیل میده
مثل دارم برای سایر نفس
بله حالا چیز عبادت چیز جدایی از خود انسان عابد که نیست خیش از ملکات نیست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین چند نکته درباره بحث پایانی مربوط به مصول مطرح بود یک نکته این است که در مباحث مصول در کتاب یکی از جاهای مهم بحث اونجایی بود که تعویلات رو مرحوم صدرالمتعالین بیان کردن که ابن سینا چجور تعبیر کردن تا رو به جور تعبیر کردن شیخ اشراف چجور تعبیر کرده این تعویلات بحث مصول خیلی بحث مهم است به جهت این که شما وقتی به نوشته ها و گفته های دیگران که نگاه میکنید خیلی از این افراد بحث مصول الهی را یا مصول افلاطونی را روی این تعویلات دیگران آوردن و رو شما نور میدن مثلا تعویل یکی از تعویلات این بود که این مثلا مصول هم کلی طبیعی بود یکی از دو تعویل ابن سینا بود خب روی این مبنا که این مصول هم کلی قضایی بوده باشه رو خیلی های مثل رو گرفتن و این برون بر کردن منوب دادن و رد کردن مصول افلاطونی را رو مبنای این تعبیل کار اونو به تعبیلش ندارن رد کردن مصول افلاطونی را جز یکی از بدیهیات مسائل علمی تلقی کردن مثلا بحث را بردن روی مثلا روی تعبیل فضایی مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه در این کتاب گرانقدر و گرانسنگ همگرایی دین و دانش ایشون حالا خیلی این به بحث اصلی مربوط به نکته رو اینجا ایشون دارن که گفتم پیف آمد با شما در میان نذاریم نکته قابل توجهی است ایشون میفرمایند که به صورت کلی کار به اختصاص به این هم نداره در صفحه 278 این کتاب ایشون میفرماید ما که دانشندوزان سنه های نبین هستیم چنین خوی گرفته ایم که در مورد گفته های گذشتگان سطحی نگر باشیم و هیچگاه برای بررسی گفته های آنان و اظهار نظر موافق یا مخالف خود رنجی را برخیش هموار نسازیم انصاف چنین حکم کند که بگوییم هنگام که در میابیم گوینده سخن از گذشته دور یا سنای میانیست حقیقت را نادیده میانگاریم و بعد ایشون میفرماد به هر حال این جمله را میارن هر کس از روزگار اون میگیرد که بدان خوی گرفته است این نقطه قابل توجه است که درباره حرف دیگران این نظیر همون حرف مرحوم حاجیه دیگه حاجی سرزوار اسمالله ایشون در همون اول اون کتاب شریف کتاب معروفه ایشون می فرماین فهمیدن حرف مردم هنره. بله اسرار فهمیدن حرف مردم هنره، نه رد کردن. رد کردن کار آسانی، این که انسان بفهمه. ایشون هم می فرماید خب درباره حرف گذشتگان کمتر به خودمون رنگ میدیم تا بفهمیم. باز فرمایش دیگری که مثل حضرت ساجد و حسنزاده سلام اولا دارن که ایشون می فرماین بالاخره اگر یک محمل درستی برای کلمات متناقض گذشتگان میابیم باید اون راه محمل رو انتخاب کنیم، دنبال او بریم. همین در اولین مرحله این حرف متناقض از تعارضات ساقط ها بذاریم کنار، این کار درست نیست. بعدیشون در ادامه همین مباحث گفتار افراد زیادی رو نقل میکنن، خود ایشون دیگران درس کردم رد کردن مثل افلاطونی را یکی از ضروریات مسائل علمی کنده و تلقی میکنن، منتها همه اینها روی همون تعویلاتی که دیگران آوردن. بعد ایشون در صفحه 289 همین کتاب فرمایشی رو از مرحوم صدر المتعلین نقل میکنن، بعد یه جمله در زیدش دارن که این خیلی خوبه. فرمایش صدر المتعلین رو ایشون نقل میکنن که فرمودن بهتر آن است، بهتر آن که سخن پیشینیان را در این باره چنین تفسیر کنه. اون تعبیلاتی که از تعبیلات صدر المتعلین، هر گونه از انواع جسمانی وجود فرد تکامل یافته ای را در عالم ابداع نشان می دهد که اصل آن نوع شمرده می شود و انواع برآمده از آن فرع این فرد به شمار می آیند و معلول آن هستند. به همین دلیل فرد برخلاف نوع بی نیاز از ماده و مکانی است که بدان تعلق دارد، زیرا این یک نوع چون ضعیف می نماید در ذات و فعل خیش به ماده نیاز دارد. اختلاف نمادهای یک نوع را به لحاظ کمال و نقصان آنها چنین در میابیم. همون حرف معمولی که ایشون تعبیر حرف مصطلح لاتینی کسی. بعد مرحوم علامه جعفری در دل می فرمان بنابراین در میابیم. حالا شما وقتی حدود 20 صفحه یا بیشتر فرمایشات ایشون رو در دل خیلی از دانشمندان غربی و دیگران هر بار نقل کردند و حرف مصول و بعد به اینجا که اگر این حرف باشه از افلاطون خیلی بعیده، ایشون هوشیارتر از اینه که این حرف رو بزنه، خیلی حرفا نقل میکنن در رد کردن که این چه حرفیه، سرانجام به این حرف میرسن. بعد میفرمایند بنابراین در میابیم منظور افلاطون از مثال مورد بعد شامل فردی حقیقی و مشخص می شود، نه اینکه چنین نمادی اطلاق بر نوع عام داشته باشد تا بتوان بر وی خورده گرفت. بعضی از تعبیرات گفتن کلیه و مانند اونها و چنین اظهار داشت که اون چه ما در جهان طبیعت و عالم برون می‌بینیم عبارت از افراد است، پس انسان کلی از آن سخن می‌گوییم کجاست؟ اون کلی نزد کلی طبیعی. منظور افلاطون از مثالی که بدان اشاره می‌کند فرد کامل است که اصل بقیه افراد به شمار می‌آید. تعبیر همون تعبیر خودمون، منتهی تعبیر خیلی رساتر. مثالی که بدان اشاره می کند فرد کامل است که اصل بقیه افراد به شمار می آید و این یک فرد بر آن شمارده می شود که اون این کامل اون هاست، اونا مراتب ضعیف این نوع هستن. لذایشون هر بسر متعلق این رو این تعبیر یعنی بیان می کنه. غرض این که از این جور بحث ها پی میبریم به این که در مثل اسفاری که سلطان این مبارسه اون جایی که تعبیلات رو ایشون ابتدای بحث آورد چیز مهمی که ما این حرف رو روی کدوم تعبیل الان داریم روش بحث میکنیم. اینه که چی؟ بله بله بس حالا مطرح میشه، این حالا مطرح میشه. ولی اون چه که میشه فعلا تا اینجای بحث رو آدم در ذهن خودش به صورت شسته رفته اینها رو مرزبندی کنه که قبلا هم توی یکی از این جلسات گذشتم اون رو مطرح کردیم، اصل مفارق یک مطلبی است که هر مبحثی رو قبول داره، حالا هر فیلسوف مبحث چه اشراق باشه چه مشا باشه حکمت متعالیه باشه عارف باشه، که اصل مفارق در عالم که موجودات عالم دو بخشن، یه بخش مادی هن یه بخش مجرد هن، و در سلسله طولی این عوالم هر عالمی به لحاظی اسم عالم روش میذاریم، عالم ما خلق نسبت به عالم مادون سیطره وجودی دارد، جنبه علی دارد. این هر یه مطلب دیگه این است که ما در بحث مصول بیاییم بگیم برای هر نوع مادی اینجا یک فرد این نوع مجرد است، در اینجا که مجرد داریم بحثی توش نیست، منتها با این ویژگی که این فرد مجرد با این افراد مادی اتحاد ماهوی دارن، نوع مشکل آقایان رو اینه که این اتحاد ماهوی بین اینها مدعای مثل افلاطون است. بعد همین آقایان ادعی میگوین این ادلهی که اقامه شده برای وجود مفارق خوبه، بر اثبات مفارق، اما این ادله اتحاد ماهوی رو اثبات نمی کنه تا مدعای ما ثابت بشه. پس بنابراین این ادله را داریم، اون مدعا را داریم، و این آقایون که خیلی از اینا می فرمان که این ادلهی که آقایون گفتن با این مدعا در خیلی از موارد هماهنگ نیست، و حالا بحث های دیگه که فلان این بعضی از این نقطه های رحیق رو قابل توجه است، یعنی در جنبندی مباحث قابل توجه است. حالا اینا رو ملاحظه بفرمید. در نقطه 19 هم چون بعد از نقاط رو قبل عرض کردیم، در نقطه 19 هم تعبیر ایشون این است که می فرماید تدبیر امور طبیعی به عهده مدبرات و اربابی است که به اذن رب العالمین رسالت خود را ایفا می نمایند، و اون که در لسان تفسیر و حدیث به عنوان مدبر است ملائکه یا اسمای حسنای الهی مطرح است، در کتب کلامی به عنوان ملائکه و در حکمت مشا به عنوان عقول و در حکمت اشراق به عنوان ارباب انواع و عقول ارضی و در حکمت متعالیه به عنوان عقول و مثل نوری و در فن شریف عرفان به عنوان اسمای حسنای الهی معنزنند. پس همه اینها فعلا یک حرف رو میخوام بزنن، یک واقعیت رو میخوان مطرح کنن، همون تدبیر امور طبیعی به عهده مدبرات رو مجرده، منتها این اصطلاحات را آقایون دارد. پس در این اصطلاحات الان گم نشیم که یکی میگوید عقول، یکی میگوید اسما، یکی میگوید ارباب انواع، عقول ارضی و ماننده اینا. پس این یه اصل مسلم باید اینا بگیریم که تدبیر امور طبیعی به عهده مدبرات مجردی است که اینها به اذن الله در این عالم کارند. خب تا اینجاش. حالا این که بیاییم درباره مسئول الهیه یک ویژگی خاصی را اونجا مطرح کنیم، حرف دیگری خواهد. ولیشون میفرمایند البته همانطوری که شیخ اشراق مسئول افلاطونی را به ارباب انواع تعبیر نمود، الان این نکته در ذهنمون باشه که پس این تدبیر امور طبیعی به عهده این مدبرات مجرد است و هر یک از اینها در اصطلاح خودشون یک اصطلاح خاصی دارن که گفتن مسلمه. حالا حرف دوم اینه که این مسئول افلاطونی قابل تطبیق با این عناوین اصطلاح آقایون هست یا نیست. لذا می‌فرمایند البته همانطوری که شیخ اشراق مسئول افلاطونی را به ارباب انواع تعبیر نمود که دلالت دارد که اون موجود مجرد عقلی مثال موجود طبیعی است نه مثل آن، ممکن است منظور مفسران، محدثان، متکلمان و عارفان همون معنایی نباشد که از افلاطون معصور است. این که از افلاطون رسیده و اون عنوان وحدت ماهوی را عنوان کرده، شاید این فرمایش با فرمایش آقایون هماهنگ نباشه، گرچه به آن نزدیک است. ببینید الان داره ذهن ما کم کم یه خورده جمع جور میشه که این مسلمات را داریم، آیا این حرف افلاطون با اینها هماهنگ هست یا نیست، چون فرمایش نزدیکه. بعد میریم جلوتر تو فرمایشاتشون هم اثر میکنیم. آیا برهان میتونه کمک کنه ما را در این که ببینیم این حرف همونه یا نه، یا جای برهان دیگه اینجا نیست؟ برهان میگه نه من چنین نمیفهمم، راه دیگه ایم هست یا نه؟ غرض آن است که اسناد وحدت ماهوی موجود مجرد و موجود طبیعی به همه صاحب نظران بحث یا صاحب بصران ذوقی و صاحب دلان شهودی مشفوع به شاهد صادق نیست، که ما یقین پیدا کنیم این همونه. گرچه بررسی کلمات آنان مورد مزنه است، لیکن در چنین مسائلی صرف گمان کافی، چون جان یک انسان حکیم رهین غیر یقین نخواهد شد. بعدشون در اینجا بفرمایید مثلا صدرالدین قونوی در نفحات الهی چنین میگویند و النفوس و العقول و الشؤون المعبر و انها بالاسماء، زیرا اثبات وحدت نوعی و ماهوی اسماء حسنای الهی با موجودهای طبیعی و مادی سهل نیست، که اینکه وحدت ماهوی و نوعی عقول و افراد طبیعی آسان نخواهد بود، چه اینکه محتمل است وحدت ماهوی عناوین یاد شده با افراد طبیعی اصلا مورد نظر قونوی هم نبودشون، کاری به این جهت نداشت، حرف دیگه مثلا میزنه. بعد میانشون فرمایش داره، میان تو اصل 21، حالا بیستون هم لازم فرمیم بعضی از این نکات یه قابل توجه است. در نکته یه که به اصطلاح اشاره 21 در اینجا ایشون میفرمایند که مسل افلاطونی و همچنین ارباب انواع بیش از آن مقدار که به برهان متکی باشد به عرفان وابسته. مطلب پخته است، یعنی حرف یک انسان زبان فهم است، حرف کسی نیست که با چند تا کتاب مطالعه کردن و مجله مطالعه کردن یه چیزی گفته باشه. حرفیست که هم در برهان اون چنان تسلب را دارد و هم در عرفان اون چنان قوت را داره. نه عرفان زده است مثل بعضی ها، نه برهان زده است مثل بعضی دیگر. ایشون می‌فرماید مثل افلاطونی و همچنین ارباب و انواع بیش از آن مقدار که به برهان متکی باشد به عرفان وابسته است. خب تا اینجا این حرف ایشون رو که الان داریم تا اینجاش، پس ما باید برای قرار گرفتن و آرام شدن در بحث مسل حواسمون باشه تا زمانی که رو صندلی و کرسی فلسفه نشستیم خیلی امیدوار نباشیم که این بحث اونجور که باید به نتیجه برسه. اگر خواستیم این بحث به نتیجه نهایی برسه باید این کرسی عوض بشه، چون کرسی عرفان غیر از کرسی فلسفه است. ما اونجور که از عرفان فلسفه انتظار داریم عرفان چیز دیگه است. نمیشه ما عرفان را و فلسفه را با هم کنیم و مثلا به قولی که بگفت بریزیم تو این چرخ گوش بعد یه چیز ازش در بیاریم بشه همه چیز، این که نیست، این جدا هست، مبانیشون جدا، اصطلاحاتشون جدا. لذا عارفان شاهد بیش از حکیمان سالک در آن بار سخن گفتن. پس یه خبرهایی هست، چه این که عالم مثال و فرق میان مثال مطلق و مقید و نیز مثال منفصل و متصل و فرق بین مثال و خیال از معارف فن شریف عرفان بوده و در آن علم از این مورد بحث مصوفا و عمل می آید، زیرا شناخت حالت منامی و حالت رویا و نیاز آن به تعبیر و سایر مسائل وابسته به آن در گروه بررسی عالم مثال می باشد، همونطوری که شناخت وعی و کشف و تمثل بدون معرفت عالم مثال و شونه و بسی به اون میسور نخواهد بود که در اونجا. بعدش رو میفرماد بحث پیرامون مصول و همچین ارباب انواع در حکمت متعالیه گاهی در بحث وجود ذهنی و گاهی در مسئله علم و زمانی در بحث ماهیت و گاهی در مسئله ترتب مراتب فیض واجب و مانند این بازگو میشود. بعد می‌فرماد محمد ابن حمزه فناری در مصباح الانس اون رو در بحث ترتیب ظهور موجودات بعد از قلم و لو به تبع ماتن که صدرالدین محمد اسحاق قرنوی بازگو کرده است. بعد ایشون حضرت استاد طررحیم این کلمات شاره را و ماتن رو هم ابن حمزه فناری رو در 11 نکته ایشون اینجا بیان کردن که حالا بعضیش اشاره میکنیم بعضیش شما حتما مطالعه میفرمید. الان برای کیشون این رو تفصیلا اینجا آوردن؟ چون فرمایشون اینه که این بحث مصول در کتابهای عرفانی بیش از کتابهای فلسفی محل بحث واقع شده. ایشون فرمایشاتشون رو خلاصه میکنه، شماره سوم فرمایش ایشون که نتایج خلاصه میکنه اینه که آرا درباره این حرف صاحب مثال انس دیگه، آرا درباره مثال نوری از جهت اثبات مطلق، نفی مطلق، تفصیل بین طبیعی و تعلیمی متعدد است و معروف آن 4 رأی است. اول اثبات مطلق که هر موجود طبیعی یا تعلیمی نه الهی دارای فرد مجرد عقلی است که تو کتاب دیگه اینا رو داشتیم، تو بعضی فرمایشات آقایون بود، حتی در تعلیمیات هم قائل به این شده بود. دوم نفی مطلق که هیچ موجودی اعم از طبیعی و تعلیمی داره فرد مجرد عقلی است. سوم، تفصیل بین طبیعی که دارای فرد مجرد عقلی است و بین تعلیمی که فاقد آن است، که این رای بود که ما تا اینجای کتاب این مورد پذیرش صاحب کتاب و آقایون قرار گرفتیم. چهارم، تفصیل بین تعلیمی که دارای فرد مجرد عقلی است و بین طبیعی که فاقد آن چنین قائل داشته باشه یا نه. افلاطون قائل به تفصیل اول است که تعلیمی فرد مجرد نداره، طبیعی است فقط فرد مجرد داره و معلم اول و پیروان او نافی مطلقاً. حالا این فرمایش بعد می‌فرمایند در شماره 4، شیخ اشراق و متعلهان پس از وی برانند که برای اجسام موجود دیگری است که پرورش آنها را عهده دارد. اگر جسم نو بود نه شخص، مثال مفارق و مجرد او معقول است و به رب و سنم نامیده می شود و این همان مثال افلاطونی است و اون موجود مجرد تام عقلی از طبقه عقول ارضی می باشد که برتر از طبقه نفوس و پایین تر از طبقه عقول طولی خواهد بود و این عقل عنایتی به شأن اون نوع دارد و حافظ اوست و نوع مزبور مانند سایه رسم و عکس اوست. و اگر جسم شخص بود نه نوع، مثال مجرد او متخیل است، دیگه معقول نیست، نه معقول، و اون همون مثال معلق و شبه خیالی است که پایین تر از عالم نفس و برتر از عالم حس می باشد. خب نکته قابل توجهی است در بررسی نهایی بعد، که وقتی ما میگوییم برای این اجسام موجود دیگر است که او رو پرورش میده، اگر نو بود پروراننده او عقل است، اگر شخص بود پروراننده او ایشون فرماد متخیل است، که همون مسئول معلقه تذکر این شیخ اشراق میکنم سرزم مسئله. خب با این همه این نمید. بعد در شماره 5 رو میفرماد محققان یعنی اهل معرفت برانند که هیچ طبیعتی بدون موجود مجرد از ماده نخواهد بود، که اون موجود مجرد مثال نوری مطابق افراد اون میباشد. اگر طبیعتی غیر از حالت تجرد نداشت، چنین طبیعتی مثال اون عین ممثل است. و اگر طبیعی هم یا طبیعتی بد باشه و اگر طبیعتی هم فرد مجرد و هم مادی داشت، مثال آن اول یافت می شود و حقیقت اون طبیعت در آن متحقق است، که به یک نحو دیگر فرمایش شیخ اشراق. بعد فرمایشاتشون دارن، حالا باز در شماره 9 باز اینه می فرمان فناری که صاحب مصباح الانس، صاحب نظرانی که قائل به مثل تام عقلی و مثل ناقص خیالی بودن مصیب می داند، لیکن بر این باور است که باید آن را با اصول و مبانی مشایخ عرفان تبیین کرد. اینه، با فلسفه قابل تبیین نیست و به اون سمت مصروف داشت، یعنی برد اینا تو وادی عرفان، که یکی از آن اصول پذیرفته شده نزد مشایخ معرفت این است که ماهیت هر شیئی عبارت از کیفیت ثبوت علمی آن چیز نزد خداست، نه ثبوت اینه اون عیان ثابته. این فرمایشات رو ایشون دارن تا پایان این اشاره. بعد اشاره 22 ایشون هم این می‌فرمایند مشهود اهل معرفت آن است که هر موجودی تحت تدبیر اسمی است. این همون مطلبی است که شما اون جزوه تجلی اعظم اونجا یه مقاله تحت عنوان دولت اسم شریف رب که همون موقعی که مشغول این مباحثه بودیم، دوران خوشی بود، همون موقعی رو تنظیم کرده بودیم، این حرف رو اونجا به تفصیل آوردیم که هر موجودی تحت تدبیر اسمی از اسمای الهی است و این خیلی حرف سنگینی است، خیلی کاربردهای فراوانی داره. هر موجودی تحت تدبیر اسمی از اسمای حسنای الهی است که اون موجود مربوب به لسان تکوین عبد آن اسم خوانده می شود. مثلا یعنی این آقا یا این شی عبد فلان اسم است. اگر گفتن عبد فلان اسم است، ممکنه یه آدم ناشی بگو مگه عبدالله نیستیم؟ عبد چیز است، این دیگه چیه؟ زبان فهم باید و زبان قوم رو باید فهمید. ایشون فرمود بلسان اون مربوب به لسان تکوین عبد آن اسم خود نمی شود، خواهد بود. و چون این نکته 22 قابل توجه، قابل یادداشت، اشاره است، فقط بحث مربوط به مسل هم نیست، یه بحث کلیدی است. و چون اسمای حسنای خداوند همتای هم نیستند، زیرا برخی عظیم و بعضی اعظمند، موجودهایی که تحت تدبیر اسم اعظمند برتر از موجودهایی هستند که تحت تدبیر اسم عظیمند. این مطلب که به طور پراکنده در متون عرفانی فراوان است، در تعلیقه حاج میر سید محمد قمی فاطمی بر مصباح الانس به این صورت آمده است که ایشون فرمایش تعلیقه رو اینجا نقل میکنن، خوندنی است. فرمایش ایشون اینه که به این صورت است: ارباب الانواع عند الافلاطون و اشیائهی مسلون نوریتون و هیه عند العارفین اسماء تعالی. خب این تعلیق هم از اون تعلیقات قابل توجه است. ارباب الانواع عند الافلاطون و اتباع و اشیایان ایشون مسل و نوریتون و هیه همین ارباب انواع عند العارفین اسماء تعالی. فان کل نوع تحت اسم و هو عبد ذلک الاسم. مثلا حالا مثالی که ایشون زدن این قابل توجه است. این مثال یعنی این عارف، چون ما این که کدوم اسم و چه کسی در تحت چه اسمی است، در این موضوع ما خیلی استفاده داشتیم خدمت حضرت استاد جوادی. خیلی وقتا خصوصی ما دو به دو هم که بودیم بحث زیاد مطرح شد و خیلی فرمایشون ما ازشون داریم در این جهت. فرمایشون توی یکی از این جلسات این بود، میفرمودن که عموم افراد اصلا نمیفهمن در تحت چه اسمی بودند و اومدند و رفتن. اوحدی از اولیاء الهی که بفهمن در تحت چه اسمی هست، در تحت تدبیر چه اسمی هست. خیلی حرف کلیدی است. خیلی از ما ها میبینیم مثلا نمیتونیم موفق باشیم. اونی که فهمید در تحت چه اسمی است، او از اون کانال وقتی فهمید خیلی راحت تر به کمالش میرسه. حتی خدمتشون حرف پیش آمد، بهشون عرض کردیم که این عزیزان انسان، اطرافیان انسان که از دنیا میرن، بهشون عرض کردم ما چه کنیم، یه کاری برای اونها، سوال بنده این بود، چه کنیم برای اینها یه کاری انجام بدیم که این کار ما باعث تکامل برزخی اونها بشه. سوال بنده این بود ازشون. ایشون فرمودن از اونجایی که همین هر شخصی در تحت تربیت و تدبیر یک اسمی از اسمای الهی است و این خصوصات به دنیا هم که نداره، این یه. از اون طرف نمیدانیم که در تحت چه اسمی هستیم و اون آقا و اون شخصی از ما که از دنیا رفتم نمیدونیم در تحت چه اسمی بوده الا وحدی از اولیاء الهی. اینجا ما که اینجا هستیم یک کار خیری را از اون جهت یقین داریم خیره انجام میدیم و بعد به پیشگاه الهی عرض میکنیم خدایا شما که سیئات را تبدیل به حسنات میکنید، حسنه ای را به حسنه دیگه تبدیل کردن که برای شما سهله. ما این کار را انجام دادیم به نیت ایشون این شخص، ما نمیدونیم چه کاری برای او در تکامل برزخی مفیده، این کار خیر را خودت به اون خیر و حسنی که برای اون مفیده تبدیل کن و باعث تکامل برزخی بشه، چون تکامل برزخی ما با تحت همون اسمی که در تحت تربیت او هستیم و این حرف سنگینه. حالا فطرت ها همین رو میگه، حالا اینه نمیدونن میگن حالا بالاخره خیراتی بود. خب یه عالم از یه طلبه فرض کن مشتاق علم و معرفت از دنیا رفته، خب ایشون که اینجا بود اصلا میلی به اون غذاهای کذایی نداشت که حالا مثلا دیگه این غذا رو دادیم برای ایشون، این خیره که میدن. خب برای ایشون فرض کن یه جلسه سخنرانیتون رو برای خدا به نیت ایشون سعاشدیه میکنی مثلا برای ایشون، یا این کتاب دین میکنی و مانندین. خب مردم این رو از اون جهت خیره انجام میدن، بعد خدای سبحان این رو، خب یه کسی میفهمه میدونه، مردم نمیدونن علم به این نداره. بر تقدیر عرض بند این که هی دارم میگم مطلب سنگینه، این رو میخوام عرض کنم، این که هر فردی در تحت یک اسمی از اسمای الهی قرار گرفته و بعد این رو دنبال بکنه آدم، میبینه اصلا به طور کلی جهانبینی آدم جور دیگه میشه، زندگی آدم جور دیگه میشه. بعد این آیه خودشو بیشتر نشون میده که و به یدهی ملکوت و کل شیء، به یدهی، این ید یعنی همون که در تحت سیطره وجودی اوست دیگه، این اسمای الهی. حالا فعلا این حرف حالا ما کمبود اسم نداریم اونجا، بله اونجا تجلیات الهی است و تکرار در تجلی نیست و هر موجودی که ایجاد می شود بر این مبنا، این یک وجود رابط بین این ماده و خدا داره و اون شما نیست. اکثر خیلی چیزا رو نمی فهمن، اکثرا خیلی چیزا رو نمیفهمن، برای اینکه مشکل هم همینه دیگه. اگه اکثرا بفهمن که اینجا میشه بهش، دنیا بودن دنیا به همینه دیگه، چون اکثرا نمیفهمن، اکثر هم لا یعقلون اکثر هم لا یفقهون و مانند اینها. و همینطور ببینید همین اکثری نفهمیدن هاست که میبینید الان خیلی از ما بدن حرف رو به صورت مبسوطش همین پنجشنبه برای این اساتید دانشگاه تهران که برنامه دارم برایشون رو مطرح کردم، اکثری ما اسم اسلامی داریم، ادعای مسلمانی داریم، اما تفکر ما تفکر مادی است و تفکر وقتی مادی شد، جهان بینی مادی شد، در جهان بینی مادی هر روز میبینید یک سری تفکرات عین این قارچ از دم میزنه بالا، چون سرطایی که نداره، حساب و کتابی که نداره. این جهان بینی وقتی که مادی شد میبینید دو تفکر زائیده همین جهان بینی مادی است یه عده رفتن دنبال تفکر نیهیلیستی، یه عده رفتن دنبال تفکر هندونیستی. اون نیهیلیست حرفش چیه؟ پوچگرای دیگه. اون میگه آقا زندگی چون در جهان بینی مادی گفتیم انسان خلاصه میشه از تولد تا مرگ، خبر دیگه ای نیست. میگه آقا این 40 50 60 سالی که اینجا هستی نیهیلیست پوچگرا، ایشون میگه هیچ خبری نیست، بنال تا بمیر. اون تفکر هندونیستی ایشون اونجا میگه که اونم میگه از مرگ، از تولد تا مرگ خبر دیگه که نیست. اونم سرخوشان هم دیگه، اونا هم میگن آقا تو این مدت بخند تا بمیر. اون میگه بنال تا بمیر، میگه بخند تا بمیر. خب زندگی وقتی که در همین حد بود، بالاخره یکی اینجا خودش مشغول میکنه، اونجا خودش مشغول میکنه، صد روزه یه اصل و اساسی که نداره. اما وقتی جهان بینی درست شد میبینی اصلا همه چیز عوض میشه. فرمایش مرحوم فاطمی رو ایشون نقل کردن این بود، الان مثالی که ایشون میزنن، مثلا ان الحیوان عبد السمیع والبصیر، حیوان، نوع حیوان، عبد و اسم سمیع و بصیر در تحت این اسم، و فلک عبد الرفیع، و الانسان عبد الله. حالا انسان کاملش که دیگه، حالا اگه انسانی حیوان بود منو تحت تربیت اسم الله قرار نگرفته دیگه. بل اشرافیون قائلون به ان کل رب من ارباب الانواع مربوب و اسم من الاسماء الله فمعال الاشرافیون والعارف واحد. این فرمود آقای اشراف و عارف نهایتا یه حرف میزنن، ینتهی بالاخره الاسماء. این فرمایشی شد. بعد حضرت استاد فرمود مطالبی که از این تعلیقه و ماننده آن استنباط می شود عبارت است که ایشون این تعلیقه مرحوم فاطمی رو ایشون به صورت نتایج این رو در چهار شماره این رو بیان می کند که ملاحظه می فرمایید. بعد نقطه دیگر اشاره مربوط به 23 که می‌فرماید در شماره 23 پیچیدگی مسئله مصل نه تنها در تعلیل وجودی آن است بلکه در تعلیل ماوی آن نیز مشهود است. لذا نه تنها تفسیرهای گوناگون از آن در مکتب‌های متنوع یافت می‌شود که شما کمتر کتاب فلسفی غربی است شما ببینید و بحث مصل رو اونجا مطرح نکرده باشن. بعضی ها مطرح کردن برای هو کردن، بعضی ها مطرح کردن برای اینکه بگن آه این گذشتگان ما، نیاکان ما، اینها چی میگفتن، این چه حرفیه میزدن. ببینید مطرح هست. لذایشون میفرماد در مکتبهای متنوع یافت میشود بلکه توجیهای متعددی از آن از یک صاحب نظر به چشم میخورد. لذا صدر المتعلقین در تعلیقه خود بر حکمت اشراق چنین میفرماید که فرمایشون این هم توضیح میخواد و هم مطلب قابل توجهی است که این رو فردا انشاءالله میخونیم. الحمدلله. حالا هنوز باقی است مباحث این، خیلی هم عجله که نداریم، حالا بریم جای دیگه، اینجا بس هست، مطلب باید حل بشه تا بعد. الحمدلله. اشخاص یک نوع بله ممکنه تحت چند اسم باشن. یه وقت ما میگیم مثلا نوع انسان الانشون فرمود تحت اسم الله است، عبدالله است، اما همه نوع انسان که در یک درجه نیستن.
این ها در ذهن ذهنی ما که
مظاهر و شؤون اون حقیقت واحده رو که نمیخوایم انکار کنیم، یک حقیقت واحده است دارای شؤونات غیر متناهی.
یعنی به محاضرات بیتنی دایی ذهنی ما در مورد دوستن بگیم اسم حیات رو، اسم خدیر و اسم علیم تد اسم حیات رو
بله. ببینید یه حرف اینه که این تکثر اسما استنباط ذهن ماست. این استنباط که یه امر باطل و اعتبار نیست. ما وقتی شعونات رو میبینیم، این تمام شعونات در یک حقیقت به نحو احدی جمع هست. وقتی نظیر همون آفتاب که فرض کن از اون شیشه ها که میتابه، این آفتاب میتابه، این شیشه های گوناگون رنگ گوناگون رو گرفتن تخیل نیست، توهم نیست، واقعیته. منتها ما که از پایین نگاه میکنیم رنگ های گوناگون میبینیم، یه خود رفتیم بالاتر میبینیم که نه، اونجا همه در هم جمعه. خب وقتی این شعونات گوناگون، این اسمای گوناگون هستن، خب این اسمای گوناگون بیکار که عالم نیستن، همینجوری که نیست، در خط تربیت موجودات مادون خودشون هستن. چه اینکه این حرف رو ببری جلوتر، خود جنابالی وقتی یک کسی رو درس میدی، در تحت تربیت خودتون قرار میدید، از حرفای شما او داره به کمال میرسه، شما هم اینجا اسمی از اسمای الهی برای او خواهید شد، از اون جهت که واسطه اید و از طریق شما این شخص رو به کمالش میرسه. اینا حق از واقعیاته و نمیشه این کسرات رو که دست برداشت از اینا. حالا انشاءالله تو همین جلد دوم اسرار تو بحث علت و معلول، اونجا بحث این که این کسرات رو با این وحدت رو چجور جمع کنیم دیگه، سلطان بحثش انشاءالله از فصل 20 به بعده، مرحله ششم اسباب شد. آقا اونجا چطور شد؟ جا آماده درمانش هم که اونجا دیگه عجب نه موکیت که حالا ایوی نداره فلن، چون بس بود تو مدرسه سعادت، خب اونجا جاش مشخصه کجاستی که حالا اول سال گفته بودن، گفتن که اونجا داره آماده میشه، شما حاضرید بیایید اونجا؟ به ما زنگ زدن گفتم ما سرمای اینجا که هم گرمای اینجا تا به سوم اذیت شدیم، هم سرماش دیگه واقعا مطلب خیلی رو اذیت میشیم. بعد ظاهرا حالا آقایون زحمت کشیدن پیگیری کردن اونجا، میگن آماده است، حالا دیگه انشالله فردا پس بریم اونجا دیگه. حالا شما زحمت کشیدید فردا حالا زودتر دیگه اونجا راهنمایی کنید که باید کجا بریم. حالا آقایونی که اگر تشریف نیاوردن دسترسی باشون دارید بفرمایید که حالا همین که گرم باشه حالا. نه تو همون قسمتی که دفتر آقا بوده و قبلا منزل ایشون بوده که یه جای به هر جایی هم تبدیل نمی کردی مسجد رو به اونجا، اونجا هم کم از مسجد نده. بله